أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين. حضرت در فرمانششون در خطبه 114 سخنشون بعد از طرح توحید و طرح نمایش پیامبر به معنای نمایش توحید و شهادتن که مطرح شد، سخنشون رو آوردن روی بحث تقوا. هر دو جلسه گذشته ما روی یک کلمه بحث تقوا صحبت کردیم. ما جمله حضرت رو ادامه میدیم به این امید که از خود جمله حضرت میشه فهمید که دریچه بسیار بزرگی است تقوا، به شرطی که بشناسیم. من در هر دو جلسه گذشته مقدمتاً عرض میکردم که این واژه های دینی از روح و روان اصیل خودشون خارج شد. در واقع رجوع به متون دینی بزرگترین لطفش برگشت به اون روح الفاظ و واژه هاست. و عجیبه که امروز شاید بگم به لطف خدا این نهضت هرمنوتیک، حالا به شکل مختلف معنی شده، مدعیان اصلیش دقیقا حرفشون همین. میگن که چون دنیای مدرن ما رو اصلا از احوالاتی که واژه ها و متون دینی مطرح شده در آوردن، نهضتی باید بکنیم که ما واژه ها رو درست بفهمیم، بعد میتونیم دینداری کنیم. مثال سادش، خب واقعا این لا اله الا الله یه روحی دارد که همطور که قبلا هم عرض شد روحش مساویست با کل هستی. تمام عالم در این جمله خوابیده، تمام سلوکی که ممکن نست در این جمله خوابیده است. اما خب اول باید خوب وقت گذاشت، با حوصله از خود متون روح این جمله معلوم بشه. اون وقت است که بعد تکرارش تذکر میشه، تنبه میشه، سیر میشه. این که مثلا شما تو متن دارین که 100 بار لا اله الا الله، به شما توصیه شده است هر شب 100 بار ذکر لا اله الا الله، یعنی میخواد با این ذکر اونچنان تمام خاطرات روز مغلوب بشه که خواب ما سیر روحی باشه که از تمام کثرت‌های عالم روز آزاد بشه. خب این طول میکشه؟ بله، رایی که انجام دادن و خودشون را فقط آماده کردن که وارد نور الفاظ و واژه های دینی بشن. خود واژه ها کمک میکنه، گوش دل را یک دمی این سو بیار تا بگویم با تو از اسرار یار. این طرفش نیست. باور کنید بعضی ها تمرین نشنیدن میکنن به جای تمرین شنیدن. یعنی اینقدر که بنادر هی بگه قرآن تو اینو میگوی، نهج البلاغه تو اینو میگوی، هرچی نهج البلاغه داد میزنه بابا من اینها رو نمیگم، هی تناقض پیش میاد. میگه خودم میگه اینم میگه بنده ای یه جمله با این نمیخونه، میگه نه اینم منظورت اینه. خب عملا پس ما تمرین نشنیدن میکنیم، بعدا خودتون میبینیم که بسیار میدلیم ولی هی دور میشیم. اینا رو بلدید، هم نارم تو متون دینی به ما تذکر دادن. منم که تأکید میکنم چون مشکل ما جای دیگه است. مشکل ما نداشتن فکر و فرهنگ ارتباط با متونه، وگرنه متون فوق العاده نجات دهنده است، مثلا از حد و حسب برده. فقط باید این ارتباط برقرار بشه، فرهنگ درست ارتباط پیدا کردن کار بشه. خب صحبت حضرت این بود دیگه، اوصی کن عباد الله به تقوی الله التی هی الزاد و به حل معاد. ای بنده های خدا به تقوی توصیه دون می کنم که این تقوی هم توشه راه هست، یعنی هر چه بخوای بری اینی که میتونه تو را در راهت سیر بده. توشه راه یعنی هرچی بری تغذیت میکنی، متوقفت نمیکنه. به خود امیرالمومنین قسم هر سلوکی هر کاری پای این نمیدونم عارف و پای اون عارف بری، ولی بنای متقی شدن نداشته باشی، بنای هر چیزی غیر تقوا داشته باشی، متوقف میشی. یعنی بعد از این مدتی شما دیدی ما تو خودمون اینا دلواپسیم، میترسیم. خب برای شما میترسیم، برای خودمون هم میترسیم، که گاهی به یه نتیجه میرسی ولی حواستو نیست با تقوا به این جلس دیدی. تقوا را که باید فوق العاده نگه داریم یهو رهاش میکنی، بعد میبینی که این وسط راه شدن میخواسته یه چیزی برسه، خب نمیرسه. چرا؟ هیز زاد، زاد یعنی اون وسیله رسوندن، پس این باید تا آخر حفظ بشه. و به حل معاد، ناله تکرارش هم برای من هم اذیت کننده، چه برسه برای شما. و به حل معاد، شما مگه مال اون دنیا نیستی؟ با تقوا میشه برگردی. معاد یعنی برگشت، یعنی شما مال اون دنیایی میگه کما تم آیه قرآن هست که چی؟ کما بدعکم تعودون، شما از یه جای شروع شدی اومدین تو این دنیا بناس برگردی، با تقوا برمیگرد. با تقوا اون احاطه بر فکر توحیدی دون محقق میشه و سنخیت با مقام قرب الهی یا با مقام حضرت رب پیدا میکنه. این جلسه اگه نظرتون باشه حالا ادامه بدیم. جمله حضرت ها زادون مبلغ و معادون منجه، برگشت به همون بحث قبلی. دوباره ببینیم، گفت هیت زاد و به حل معاد. حالا میخواد بگه چی؟ از چه جهت زاده؟ مگه نگفت هیت زاد؟ میگه زادون مبلغ، زادیه که میرسونه بدون به قول. شما اومدین که به یک سنخیت با حضرت رب برسید، با تقوا میرسید. میگه دو جلسه هی من تلاش داشتم حال و معنا و روح تقوا رو عزیزان در خودشون حس کنن، شاید هم خسته می شدیم، ببینیم حالا می خواهیمش اون احوالات. شما در تقوا باید به چنین حضوری می رسیدید که یک کنترل مطلق از طریق احکام الهی که بر نفس حمل میشه در مقابل هوس پراکنده کسرتگرا. یعنی شما تو خودتون رجوع کنید ببینید که یه همچی حالی رو نیاز دارید. بحث جلسه قبلی بود دیگه، حاکمیت حکم خدا بر نفس. این اینا شما میان شروع میکنید، با چی شروع میکنی؟ چشمتون میخواد ببینه حکم خدا رو برش حمل میکنه که اینجا جا دیدنش یا ندیدن. گوشتون میخواد بشنوه حکم خدا رو برش حمل میکنه که اینجا جا شنیدن هست یا نیست. پس دوباره برمیگردم به تعریفی که عرض کردم. پس چی میشه نتیجهش؟ کنترله نفس از طریق حاکمیت حکم خدا بر چی؟ بر کسرت گرایی نفس اماره یا نفس به طور مطلق. نفس شما بدونیم که جنسش کسرته، چون مقیم مکان بدن هست. نمیشه برای من هیچ کس نمیشه نفسش رو بیاد به میدون بعد بگه برو به طرف خدا. نفس میره به طرف کسرت، به طرف احد نمیره. اون قلبه که میره به طرف احد. یعنی شما این دوتا را هر دو شد دارید. باید که و این احکام الهی فوق‌العاده قیمتیست. یعنی از طرف احد نامه اومده است که این غذا رو بخور اون غذا رو نخور. از طرف احد، حالا نمید که جاشت اینا بحث بشه، از طرف احد یه حکم اومده که این غذا رو بخور این غذا رو بخور. یعنی چی؟ یعنی احد میخواد کنترل کنه میل را. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش احوالیست که این احوال یگانه شدن روح هست. و اگر روح یگانه شد با یگانه میتونه انس بگیره. از زن میفهمان تو که تقوا رو شناختی یادت باشه ولش نکن. چی را کنترل کن؟ کنترل را کنترل کن. اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی تو کنترل را کنترل کن. نمیدونم این بزرگان چقدر راحت به این نتایج بزرگ رسیدن. یعنی رسیدن به تقوا، یعنی روحیه و ملکه کنترل میلها از طریق حاکمیت حکم خدا. وقتی چی براشون شیرین شد؟ این کنترل. ولی خود حضرت خیلی عالی میگن اتقوا الله یعنی آقا این کنترل بده، کنترل کن. اگه نظرتون باشید اون جلسه راجب نماز، تقوا در نماز یه بابی رو وای کردیم. از کردم من مدت ها دلم میخواست بگم، دنبال جاش بودم. ببینید شما در نماز چه کار میکنید؟ یک، کنترل میکنید معانی رو. اصلا اولش کنترل میکنی خود نماز. نماز معجزه است. همین که کسی اراده میکنه با مقدمات اولیه بیاد تو نماز، اصلا یه دنیای دیگه است. خودش نمیدونه. یعنی اصلا ناخودآگاه وارد یه ادب میشه. مثلا شما دیدین همین آدمایی که آدمای عادی مثلا بچه شلوغ میکنه، از اول نمازش تا آخر نمازش همش فکری بچه و تلویزیون بود، اما بچهش که شروع که نماز که تموم شد بچه دعوا میکنه که چرا شروع کردی حواست پرت شد. راست میگه یعنی که احوالات ناخودآگاه با این وضو که میگیره و از اول اون نیتی که میکنه و وضو که میگیره واردش میشه. این یک. بعد میاد شروع میکنه در کنترل. اول کنترل احوال. این کنترل رو ول نمیکنه به هم دل. بعد عرضم عنایت کنترل معانی. شما این کارا ساده نگیرید بکنید، این کنترل رو کنترل کنید ببینید چی میشه. خیلی جاهایی که تصور نمی کردید که اصلا شما میرسید، باور کنید میرسید. دوباره کنترل معانی یعنی فقط اتق الله، یعنی کنترل معانی رو ساده نگیرید، نبود چی دینی. سوم چی؟ کنترل احوالات و انواع. این الفاظ که معانی داره، معانیش نور داره، نور داره. شما وقتی میگن سبحان الله، اولا خب سینا باید سین بگون، نمیشه که ساد بگون که سبحان الله. پس کنترل لفظ میکنید الحمدلله، باید هم بکن. بعد کنترل معنا که چی؟ خب معنیش هر چی میخوان بگیم. خیلی بالاست خدا، سبحان الله. حالا تعبیر منزه بودن تو فارسی خیلی رسانی، یعنی خیلی بالاست. این شد کنترل معنا. تا اینجا که میاد بعد یه مرتبه دلتون متوجه عظمت حق میشه. شما میدونیم که هرچی میان پایین حق، شما تو نمازون وقتی واسطادین واسطادین، وقتی میگون رکو میگون سبحان ربی العظیم و بحمده، و میان پایین که اعظم میشه دیگه، یعنی عظیم. وقتی که اومدین پایین در شد سجده، تجلی حضرت رب خب بیشتر میشه دیگه. این نوریه که فقط هم تو رکو تو سجده یه مرتبه شما نمیگون، شما میگون تو سجده اعلا، یعنی شدیدتر شد تجلی، اقرار به تجلی بیشتر حضرت رب در اسم اعلا کردید. اعلا، اعظم به اصطلاح. خب این سومی چی بود؟ این نور بود. خب اینم کنترل کنید، یعنی شما بنا دونیم با این که تقوا، تقوای در نماز نتایجش چی میشه؟ نتایجش میشه قربان کل تقی از صلاتو تقی، یعنی چی؟ متقی، یعنی اهل کنترل از صلاتو قربان کل تقی. قربان یعنی نزدیکی، قرب آدم به محفلش، محفل انس با خدا شد، محفل به جای خبری نیست. دوستان ظلم میکنن که میخوان از علمای ما و از ائمه ما جداشن، برن یه جای دیگه چیز گیر بیار، چیز نیست دیگه. بفرماد که این تقوا را تو معنی شدش نست. این کارشه چی؟ زادون مبلغ، یه توشهی که میرسونه ده. مگه من آنیست به قرب برسی؟ خب تقوا شکلش آدم بشنه. کنترل، کنترل. مگه شما نمیخواید خودتون رو کنترل کنید؟ با چی میشه کنترل؟ جز با فرمان احد. آخه کنترلی که خودش بی کنترلی کهش کنترل نیست. اگه احد لطف نکنه خودش بفرسته که ما نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم. کنترل دزدا که قبل از دزدی به هم نمیپرن، برای اینه که بعد از دزدی به هم بپرن. اون که اسمش کنترل، کنترل به معنای حقیقیش بر اساس حکم احد. و معاد و منجه، یک برگشتید که برگشت به حقیقت هست، نجات دهنده هست، آزاد کننده هست. یعنی شما خودتون رو در یک کنترل، در یک بند بردید تا آزاد شدید. چرا؟ که رستگان کمند تو، که بستگان کمند تو رستگارانن، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد. خب حافظ میگه نکنه من خلاصم از این که بندم به بند تو، کنترل میشن توسط لطف تو. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، چه بستگان کمند تو رستگارانند. اینجا میفرماد که معادون منجه، یک برگشت نیست که این برگشت به نجات هست، به رهاییست، آسوده شدن از کثرت خیالات. دعا الیها اسمع دعا دیگه، حالا برگشتن به خوبی ها و نتایج تقوا. دعا اون کسی که به تقوا دعوت کنه، شنیدنی ترین سخنانی که اسمع دعا، دعوت کننده ایست بسیار شنونده. یعنی آدم دوست داره بشنوه حرفش. چرا؟ برای اینکه شیرین ترین تذکر به آدم تقوا. وقتی آدم تقوا رو فهمی، وقتی به آدم میگن اتقوا الله، یعنی دارن میگن کنترل مواظب باش، کار ازش میاد. شما گاهی بین روز یه مثل حکومت حکم خدا بر قلبتون داره ضعیف میشه، یهو یکی به شما یه خودتون به خودتون میگن تقوا را تقوا را. یعنی کنترل رو حفظ کن. کنترل رو که حفظ کردیم از کثرت سیر میکنیم به وحدت. وحدت مقام بقاست. آدم در حالت بقا قرار میگیره، این تشتت و تشنج شخصیت آزاد میشه. دعا الیها اسمع دعا، اون کسی که به تقوا دعوت میکنه شنیدنی ترین سخن میگه، چون زنده ترین سخن سخن تقوا است و غذای جان انسان است. و آها خیر و باد، و آویه یعنی ظرف. اون کسی هم که ظرف تقوا بشه بهترین ظرف است، معنیش مشخصه، بریم تو نورش انشاءالله. یعنی آدم بتونه قلبش رو ظرف تقوا کنه. بعضی قلبا میدونیم که نمیگیره دوام. یعنی قلبی که دلش در تشتته، هرچی هم بهش میگن اتقوا الله، ظرف تقوا نیست. این باید اول کلمش یگانگی با حق باشه. حالا بهش میگن که آقا تقوا پیشه کن. چرا اینقدر تون حرف میزنی؟ چرا بلند حرف میزنی؟ چرا حرف میزنی؟ که آره راست میکن. یعنی چون تقوا را دوست داره، دلش را ظرف تقوا میخواد کنه. وقتی که بهش متذکر میشن که تقوا را تقوا را میگه، این بهترین ظرف است. بهترین ظرف ظرفی است که تقوا را میتونه بگیره. فسمع داعیها و فاز حسمع، البته احتمالا اونم هست، من شک دارم. البته اون چه که فعلا متنه میخونیم فسمع داعیها، یعنی در واقع ماضی. اون که داعی یعنی دعوت میکنه به تقوا، فسمع یعنی شنیدن ترین است، بیدارگر ترین است. اون کسی که به تقوا دعوت میکنه، یعنی کسی که به تقوا دعوت میکنه در واقع شنیدنی تری سخن داره، شنیدنی تری سخن داره. شاید هم مترادف با جمله قبل باشه. و فاز واعیها، و اون ظرفی هم که اینا گرفت، رستگار تمینه رستگاران شد. یعنی اگه کسی تونست این تعادل رو حفظ که ارزش تقوا رو بفهمه و بعد متوجه بشه که آقا اگه تونست این دلش رو ظرف تقوا کنه، این رستگاری کاملی داره. من نمیدونم شما در احوالات بزرگان عنایت کردین یا نه، اینا در تحقق تقوا تمرین کردن، یعنی سعی کردم که از تقوا فاصله نگیرم، با رفاقت با تقوا. تقوا را معنی کردیم دیگه، یعنی این که این کنترولی را شیرین بدونم، کنترولی را شیرین بدونم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد در ساده ترین مسئله راحت به اصطلاح از این پل صراط دنیا میگذرن. ما بعضی ها رو که باشون بودیم حس میکنیم رمز رستگاریشون تو همین یه کلمه هست، خدمتشون بودیم نگاه میکردیم به حرکاتشون، اینه که آنی که بناس متذکر بشن به کنترل سریع متذکر میشن. حالا خود امیرالمومنین جمله این دارن که به نظرم بهتر کمکی میکنه. من قبل از اینکه جمله حضرت رو بخونم باز دوباره تو اون احوالاتی که شما انشاءالله باید با تقوا تمرین کنید یه تذکر میدم. ببینید شما اگر رسیدید به این که باید خودتون رو در کنترل دائمی حکم خدا قرار بدید برای محکومیت سرکشی های نفس اماره کسبت گرم، خب اینا آروم آروم خب بهش میرسیم به لطف الله. حالا شما یک توانایی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنید که جا گناه ها رو ببینید، جا گناه ها رو، یعنی گاهی یک گناه کوچیک اونچنان آدم را به عربده میکشید، به توبه میکشید، به لوه و التماس میکشه. چون با چی مقایسه میکنه؟ با اون احوالاتی که داشته و این داره در ذهنش میاد. چطوری میفهمه احوالاتش را داشته؟ یعنی خودش را در کنترل حکم خدا قرار داده تا حدی. حالا میبینه با یه حرکت، یه داد دادن سر یه کسی، یه پرخوری، یه نگاه، اگر این حالت توحیدیش رفت اینجاست که عشقش در میاد، التماسش در میاد، اصلا اون میفهمه که این پرخوری گناه بود، این تندی گناه بود، این داد گناه بود. چرا؟ چون ملاش داره چه مقایسه کنه. و همین اگه کسی به تقوا نرسیده باشه اصلا نمیفهمه جای گناه و جایه حکم خدا را، جای نه جای ثواب را میفهمه، چون ثواب یعنی بیشتر شدن. این شما وقتی به حمدالله در حالت تقوایی میبینید سفر حج، خب ببینید آره معبود همینجاست، همینجاست، اصلا همین هم من میخواستم پیش نمیدم. به حسین قسم اگه کسی متوجه عظمت تقوا بشه و بفهمد عالی ترین حیات در بقای یگانگی با حق است با توحید تقوایی، اون وقت یک ساعت تو این دنیا نمیتونه بچه. یک ساعت مومن که میفهمه بهترین حالت حالت یگانگی با حق، وقت میفهمه که بدن و بدنیات نمیذاره، دلش میخواد دعا کمیل بخونه یگانه بشه با حق، ببینید آن که میشه دعا کمیل بخونه، یک خست هست بدن هست، دو افکار بدنی صبح تا شب، سه حوث ها برای آینده خیالات وسوسه نمیذاره، اما میخواد. وقت میفهمه این دعا کمیل را آنی که از این بدن آزاد شد به بهدری نه میخونه، خب پس هر روز دلش میخواد که به عشق این که آزاد شد از این بدن روز شماری میکنه. این آدم میفهمه همه چون دنیاست، میفهمه این نماز با همه تلاشی که میخونه این نماز نیست، این نماز اون دنیا پیدا میشه. بحثش مفصله و جاش انشاءالله باید بحث کرد. بالاخره و همین داد میزنه میگه مرحما را تو وزیر خود مساز، خیلی خوب میگه، میگه بابا یه چیزی پیش تو نیست، این میل به کسرت هاست، میل به گذشته و آینده است، اینا نگذر بیاد مشاور تو بشه، مرحبا را تو وزیر خود مساز، که برارد جان پاکت از نماز. دیگه نمیذاره اصلا به یگانگی برسی، باید دادم به یگانگی برسی، یعنی حبس نمیذارم. ادامه صحبت حضرت این است که عباد الله، ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسحرت لیالیهم و ازمعت حواجرهم. خود حضرت معلوم است خیلی دلشون میخواد این مسئله تقوا جاشو واک کنه در شخصیت ما. میگن بنده های خدا، اگه مرحله دوم و پشت سر گذشتی، مرحله سومی برات پیش میاد. مرحله اول چی بود؟ اصلا فهم خان تقوا. مرحله دوم چی بود؟ این که وارد بشی، وارد بشی که با این دید احکام خدا را بر قلب من حاکم کنی، که در یگانگی با خدا بریم و در کنترل حکم خدا خودمون قرار بدیم و در حاکمیت هوس سرگردان خودمون مستقر کنیم، که حاکم بشیم بر هوس سرگردان. این حالت دوم. یه آروم آروم اگه اینجور شدیم عالم تقوا پیدا میکنیم. فعلا اگه عالم تقوا پیدا کردید، چهار نتیجه بزرگ. ان تقوى الله، یک چی، حمت اولیاء الله محارمه، دوستان خدا را، اولیاء خدا را که وارد عالم تقوا شدن، حمت محارمه، از محارم خدا حس میکن. یعنی دیگه خیلی به هر مقام مثلا عرض خواهم که خیلی حمت، حمت تا شی یعنی منعه، یعنی کنترل میکن. یعنی دیگه انسان اصلا مبادی میلش مبادی گناه نیست. انسان به یه جایی میرسه که از خودم خب واقعا بپرسید، اینا من یه باز دیگه هم اشاره کردم جا خیلی داره این، نه از خودم بپرسید پیامبر از کجا میگه که مشروب بد؟ یعنی قلب پیامبر بدی مشروب رو میبیند؟ بالاخره این قرآن به قلب پیامبر ناده، این حکم قرآن و حکم قلب رسول الله صلوات الله علیه و آله که دوتا نیست که، اینا حتما عنایت داشته باشین. اصلا این که زیارت میریم، یکی از آرزوهای ما در زیارت هیدست که قلبمون با میل قلب امام یه یگانگی پیدا کنه. خیلی فرقه که آدم عدالت رو بر خودش تحمیل کنه یا عدالت مثل نفس کشیدن براش باشه. یکی از اصلا عدالت نکنه میمیره، یکی از جون میکنه اما عدالت میکنه، یکی از حیاتش عدالته، یکی از این دوری از حرام این نفس کشیدنه براش، نزدیک شدن به واجبات این نفس کشیدنه. بفرما تقوا اولین کارش همینه. از خودتون بپرسید این قلب پیامبر که حکمش حکم تنفر از مشروبه، حکمش حکم تنفر از دروغه، یعنی چی؟ یعنی این قلب یعنی از دروغ بدش میاد، از راستی خودش خوشش نه. طبع حیوانی انسان اینطور نیست. طبع انسانی انسان به قول آقا گفت حرام خوری خوشمزه است. یعنی واقعا اینجوریه، یعنی اول آدم حرام خوری ها بیشتر دوست میداره تا حلال خوری ها. حالا الحمدلله که ما تو خانواده هایی متولد شدیم که از اول این تذکرات قلبمون رو بر فطرت مخمور محقق کرده است. فطرت هر انسانی با همین چیزا خمیل شده، طبعش دلدشه. خب اما طبع اینجوریه دیگه، طبع خلاف حکم خدا میخواد. با تقوا آروم آروم غریزه مغلوب و فطرت بلفعل میشه. خب میگه نتیجه چی میشه؟ یا عباد الله ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. آدم دیگه مانع میشه قلبش از محارم خدا، یعنی همون محارم خدا را عین حکم خودش میدونه، حکم قلبش همین است که اینا بده. و الزمت قلوبهم مخافته، الزمت یکی میشه قلبش از ترس خدا. الزمت قلوبهم، قلوبهم قلوب اولیاء خدا با مخافه الهی یکی میشه، عین مخافت الله میشه، تماما یک حریم الهی درش به وجود میاد. هر چه خدا گفته است که باید به ترس ازش راحت میترسه، یعنی خوف خدایی که آرزوی اولیاء الله به وجود میاد. من این که دلم میخواد هر چهار تا رو امروز بخونم، چون یه سوال اساسی ما همیشه در معرضش هستیم. دوستان گاهی میپرسن که زیادم میپرسن، واقعا ما گنگیم برای جواب دادن. یه قادم چی کار کنید که ترس از خدا داشته باشه؟ این از اینجا نمیشه شروع کنه، از یه جایی باید شروع کنه، بعد میدیم پیش میام. ببینید خیلی دین کلاسیکیست، میگه دابا از اینجا شروع کن، نگاه به نامحرم حرام، این که سخت نیست. بله اگه بگم آقا چطوری مخافت الله داشته باشه، خوبی سخت دینه که نمیشه شروع کرد. یه چیزی را باید شروع کرد که این به طبعش هست، یعنی این که میگن یه مکتم از اسلام، نه یه شعار، نه یه حرفای اخلاقی. تو یونان از این حرفای اخلاق خیلی این فیلسوفا زدن، خدا نکنید من شما گرفتارش بشیم، پر حرف حسابی ظاهر و صلاح است این حرفای کانت، اما اصلا به درد نمیخوره. اگه مکتب نیست، کانت که پیغمبر نیست، امیرالمومنین فرهنگ دین رو دارد تبیین میکنه. این آقا اگه این تقوا که گفتم و آروم آروم به همه آسانه، همه حرام و حلال خدا رو رعایت کرده، آروم آروم فقط کنترل تقوا، یعنی با یک کنترل منظم این حرام و حلال خدا رو رعایت کنه، یه مرتبه عجب خدا میدونه، لطف خدا نست. یه آدم متنفر میشه از دنیا دوستی. چطور یه زمان آدم دنیا را دوست داره، اما هی کنترل میکنه خودش را، باری کلا این کنترل که تا کنترل کردن ادامه اگه پیدا کرد، آدم نه دیگه همت اولیاء الله محارمه، اصلا دیگه آدم در این منع قرار میگیره، خودش مانع خودش است، عنوان حیات خودش از محارم خدا. مخافت الله نصیبش میشه دیگه، واقعا ترس از خدا، همون خوف خاصی که میگین اولیا دارن، اولیای خدا حریم خاصی برای حضرت پروردگار ایجاد میکنن در خودشون. سومیش رو با چهارمیش بخونم تا جنبندی راحت باشه. حتی از حرت لیالیهم و از معد حواجرهم، تا جایی میرسته آروم آروم که شمش بیدار میشه، سحر واحد و چشم یعنی بیداری. مثلا در قرآن داریم ساحر قیامت، یکی از صفاتش ساحر با همون سین و هد و چشم، یعنی سرزمین بیدار. میگه این تقوا، این کنترل، 20 سال کنترل کجای سخته؟ 20 سال آدم مواظب باشه دروغ نگه، دروغ گفت توبه کنه، 20 سال مواظب باشه که کلمه حرام نگه، نگاه حرام نکنه، کل توبه کنه. توبه خودش جز این مکتبه، توبه سری توبه کنه. گفتن طول دادن توبه خودش حرام است، وگه یه حرام است در حرام، خود رو توبه کنه. یه تو توی این مکتب خودت 20 سال قرار بده، هی از خودت میپرسه چطور بلند شم نصف شب، شروع بخوای بکنی نصف شب بلند شی که نمیشه که. اما اگه خوب در کنترل قرار بدی آروم آروم انگار اول بیداری بدنی پیدا میشه به لطف الهی، بعد بیداری عقلی پیدا میشه، بعد بیداری قلبی پیدا میشه، بعدم نمیدونی چی میشه. چی میشه این اولیا چی میدیدند و اینجوری این شبا را به سر میبردند که خدا به ما بده، ما هم دنبالیم، باید باشیم پیان، با هم باید تذکر بدیم که اینجا از مرز خارج شدیم. همین که من به شما، شما به من بود، از مرز خارج شدیم یعنی ما را متذکر به تقوا دارید میکنیم، یعنی در کنترل خود نگردیم. همه دوست داشته باشیم به هم بگویم، اول تقوا را بفهم، من شما بفهمیم تقوا یعنی چی. بعد به هم بگو مومن این از رسم تقوا بیرون بوده، این چه هدیه ای از این بهتر. پس سومین چیز که جواب خیلی سوالای ماست اینه که میگه آقا شب بیدار میشید، در شب بیدار میشید. اولین شرط بیداری بیداری بدن، بقیه شه یکی یکی پیش میاد خود خود. همینم مکتبه، میگه تو اول بیدار شو. از کردن اون آقایی که صاحب مکتب رو میشناسد و خودش درش است، مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن بیدارشین یه چای درست کنید بخورید، حالا نمیخواید نماز شب بخونید، حالا لاقل بلندشین. خود بیداری در دل ظلمت یک توانایی تکوینی دارید. در قبل از اذان صبح بیدار شدن یک شروع خودش که حالا درست خودش شروعه، اما با چی این شروع میشه؟ با تقوا. تقوا یعنی چه؟ کنترل. این جمله آیت الله حسنزاده زیاد تکرار میکردن، معلوم بود که سری بین این جمله و آیت الله طباطبایی. فرمودن آیت الله طباطبایی بارها میفرمودن هر وقت روزم را در کنترل دارم شب خوبی دارم. زیاد من خودم بیشتر از 3-4 بار از خود ایشون شنیدم که هی هر وقت خودم تذکری به ما بدم این جمله را وسط میکشیدم. امیدم داشتم که این جمله را بفهمیم و دیگه بیش از این که نمیتونستن شرح بدم. میفرمودن آیت الله طباطبایی میفرمودن هر وقت روزم در کنترل بیشتر است شب بهتری دارم. خب معلومه این کنترل را من دنبالش. اگه حکم خدا نبود به نظر شما سلش رو قلوم نکند که میگن نبی الله بزرگترین لطف خدا. و چهارمیش و از معت حواجره هم و اولیاء الله، چهارمی صفت که پیدا میکنن روزشون با تشنگی و جگر تشنه میگذره. این اصطلاح است، یعنی روزه دارن، یعنی روزه دارن. یه جمله امام صادق دارن اینجا جاشه، حضرت می فرمان که به اندازه ایمانتان نیتتان قدرت دارد. به این جمله دقت کنید، یه جمعه بحث طولانیشم به لطف الهی کرد. ببینید که جمعه گاهی نیت میکنید که امرو روزه باشه و واقعا میبینید بدنتان زورش زیاده، یعنی واقعا نمیتونید، یعنی فشار بده، ضعف بدن، گرسنگی، تشنگی که واقعا نمیذاره. هر فرد اینم درست نگون واقعا بدنم طاقت نداره. هیچ هم نمیگه دروغ. اما یه مکتب دیگه هست بالاتر از این. میگه میدونی چرا نیت زور نداره؟ برای اینکه قبلش اون ایمان و تقوا ضعیف بود. این غیر ایمان معمول یا ایمان مؤمن نیست. حضرت می فرمان اگه تونستی خودت در کنترل ببری، حالا کنترل طولانی، حالا نیت قدرت میگیری. حالا وقتی اراده میکنی بر بدنت حکم کنی، بدنت به شدت مستقرق این حکم میشه. حالا درجه داره، درجه داره. میگه شما همین این بحثایی که من میکنم و امید دارم برنامه 100 ساله برای خودتون بریزید. یعنی شما فرض بگیرید هیچ اشکال نداره، یعنی شما برنامه 100 ساله بریدین هر چیش این دنیا نشد قول میدم اون دنیا میشه. قول 100 درصد میدم، چون رسول صادق قولش برای ما مخرجه و اصلا بیش از قولش مسئله مشخص. خودتون نگاه کنید میبینید دور ازمه. یعنی پس ما با برنامه کنترل رفوزه شدیم، توبه میکنیم، کنترل این کنترل ادامه بدیم و اولا بر واجبات و حرام کنترل میکنیم، بعد یواشاش بر مکروهات، بعد یواشاش بر مستحبات، هی کنترل دیدین آدم مکروهات یواشاش کمتر انجام میده، مستحبات ممکنه کمتر، بعد کنترل مکروه آروم آروم، همون چیزی که اول برای آدم سخت بود به لطف الهی اونچنان میشه که مجده از این بالاتر حتی از حرت لیالیهم و از من حواجره هم، به طوری که شبش در بیداری و روزش در روزداری میزنه. هنوز حرف تمام است دیگه، این حوصله کنید من این دوتا را بگم ممکنه کامل نشه ولی خیلی مشته. میگه مومن حالا که رسیدید به این، حالا که فرهنگ تقوا را متوجه شدید، برکاتش هم متوجه شدید، پس بدونید اولیا به جای میرسن فأخذ الراحة بالنسب و ریه بالزمن، یعنی راحتی را با چی پیدا کنن؟ با سخت. یعنی اصلا برای راحتی پیدا کردن، برای اینکه راحتی را بهش برسن دنبال سختی ها، درست عکس آدم ها دیگه، و برای این که به سیرابی برسن دنبال تشنگی. یعنی سیرابی را تو چی پیدا میکنن؟ تو روزه. به چی سیراب میشن؟ اینا جانی شدن یا جسمی؟ اینا جانی شدن دیگه، جان با روزه سیراب میشه، اینا جانی شدن، جان با فشار و سختی های بر بدن راحت میشه. میگه اینا عکسش میشه، یعنی اینا شرایطی میشه آروم آروم فأخذ و راحت به نصب، که گفتم برنامه 100 ساله میریزیم به لطف الهی، ما میدونیم این مسیر به اینجاها ختم میشه. حالا دیگه در روایت داریم که به جای طرف میرسه، به نظرم این روایت تازه متوسطه، افضل العباده فرمان، افضل العباد پیغمبر فرمان اونی است که عاشق عشق العباده، به جای میرسه که اصبحا، اون آخرش میخوام اصبحا لا یبالا اصبحا به عسر آیسر، اصلا دیگه برش مهم نیست حالا امروز سخت میگذره یا آسون. حالا تازه به نظرت این متوسط هست، افضل العباد یا افضل الناس، به جایی برسه که عاشق عبادت بشه، به جایی برسه که دیگه اصلا برش معنی نمیده امروز سخت میگذره یا آسون. حضرت میفرماید یه مقام بالاتر هست، یه مقام، یه درجه بالاتر، که برو جلو برو جلو، کنترل 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 هوس بر اساس حکم خدا، میرسی به جایی که دیگه اصلا راحتی را تو سختی پیدا بکنی. من نمیخوام بگم این امر برای من و شماست، برای من که نیست، اما میدونم که انسان اگه این مسیر بره به اینجا میرسی. که عرض میکنم ما اصلا همچی مکتبی نداریم که شما طوری خودتون از سطنه بزنید که از تعادل طبیعی خارج بشید، خیلی ضرر داره. یکی از این دوستان همه اخیراً از طلاب یه سوالی کردن که منجر شد من اینو عرض کنم. ایشون میگفتن که من مثلا عبادت میکنم و این حرفا، زیاد عبادت میکنم، بعد یه نوری میبینم این حرف. من متوجه شدم که نه، ایشون بدنش رو ضعیف کرده، فشار غیر طبیعی به خودش آورده، وهمیش قوی شده، این وهمیه شیست که داره این بلاش سرش میاد. این نیست اینا، این داشت خودش هم عزیزم گفتم تو آفتاب وامیستم و طولانی مثلا بعد یه دو تا سوال ازشون کردم، دیدم نه اینشون مشکل بدنی داره، یعنی از بدنش ضعیف شده است. این بدن که ضعیف شده است، میدونی که یکی از چیزایی که قوی میشه وهمیه. وهمیه که قوی شد هر صورتی که میخواد میشه، این دلش نور میخواد از آسمون بیاد میشه. این خبرها نیست، باید یه داستانه بره. یعنی باید همینطور که امام گفته آروم آروم به یه جایی میرسید که نه اینکه شما به خودتون تحمیل کنید، طبع شما این میشه، ولی حالا نیست و حرف من و شما نیست. به قول اساتید بزرگ، گاه احوالاتی که مال یه آدم 60 ساله است و یه جوون مثلا 20 ساله بخواد گیر بیاره، یا مثلا اعمال و آدابی که مال یه آدم 60 ساله است یه 20 ساله میخواد گیر بیاره، خودش خراب میکنه، بعدم مایوس میشه، بعدم از ما پرسه که فایده نداشت آقا این دستورا، فایده نداشت. راستی تو یه کاری کردی که فایده ندارش کردی. اصلا خود این جمله رو همیشه تو ذهنتون بسپارید. اصلا فرما دین من دین متینیه. متینه. افراطی و تفریطی توش نیست. اون پیش میاد. ببینید اگه دیدید که یواش یواش اصلا سحرخیزی مثل نفس کشیدنتون میشه. اون آروم آروم اون تقوا اونا پیش میاره. اما اگه بخواد به شدت به آدم فشار بیاد که روزش هر چرت بزنه دست از کارش واز بشه، که این نیست. برای همین فرمودن تازه وقتی هم که اول کلاس بلند میشید یخته به خودید یک کمی سختی میدید و یک کمی بیشتر نباشه که روزه دون از دست خستگی روز، نه آروم آروم پیش میاد، باید پیش بیاد و راهش هم همینه. حالا این باشه هنو بحث مون، یعنی اون قسمت آخر که چه فرهنگی است این فرهنگ، ما چطوری شروع کنیم که به اینجا برسیم، چه آدابی داره که انسان به جای میرسه که راحتی ها را در سختی ها و تکثیر بودن جان را در تشنگی ها دنبال میکنه، میمونه برای خدا به لطف خودش ما رو آنچنان راه نمایی کند که به بهترین نتایجی که از بهترین تقواها نصیب دوستانش می کند ما برخوردار بگردیم. انشاءالله. محمد و محمد.